نزدیک به میرحسین موسوی، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در محل حصر خانگی رأی خود را در صندوق سیار انداخت. محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات ایران، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره امکان رأی دادن برای مهدی کروبی گفته بود همه کسانی که امکان رأی دادن دارند و می‌خواهند رأی بدهند در هر جایی که باشند باید امکانات را فراهم کنیم که رأی خود را بدهند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر طی 5 سال گذشته بارها خواستار رفع حصر خانگی این افراد شدند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این درخواست‌ها موضوع حصر را یک مسئله داخلی دانسته است که به گفته او به کشورهای خارجی ارتباطی ندارد. رئیس ستاد انتخابات ایران در همین حال اعلام کرده است که بر اساس قانون انتخابات تا ساعت 18 امروز ادامه دارد، اما در صورت نیاز این زمان تمدید خواهد شد. محمد حسین مقیمی حضور مردم را در پای صندوق‌های رأی با شکوه توصیف کرده و گفته است که برای برگزاری انتخابات امروز 51700 شعبه اخذ رأی در سراسر ایران مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات ایران با بیان اینکه حدود 1500 تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف دادند، از رقابت 4844 نامزد برای کسب 290 کرسی مجلس خبر داده است. یک مقام وزارت خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه از روز 7 مارس 17 اسفند ماه در ژنو از سر گرفته می شود. مذاکرات صلح سوریه که با حضور طرفین درگیر اوایل بهمن ماه در ژنو در حال برگزاری بود به دلیل اختلاف میان دیدگاه‌های دو طرف متوقف شده بود. استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ادامه مذاکرات صلح سوریه را نیازمند کمک‌های آمریکا و روسیه دانسته بود. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز برای بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و آمریکا درباره سوریه نشستی برگزار کند. همچنین قرار است به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان سوری از بامداد روز شنبه در این کشور آتش بس برقرار شود. نوشین.
سپاسگزارم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از سپیده بهکام. اما در 55 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت خبری و تحلیلی نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری که امروز همتراز با مجلس شورای اسلامی در ایران ادامه داره و برگزار میشه. در همین زمینه ابتدا با مهتاب وحیدی راد خواهیم بود، بعد از اون هم کارشناسی رو خواهیم داشت زنده روی خط تلفن با ما که به تحلیل انتخابات این مجلس بپردازه. مهتاب وحیدی راد در گزارشی که در ادامه میشنوید در گفتگو با سه تحلیلگر سیاسی اهمیت این دوره انتخابات خبرگان رهبری رو بررسی کرده.
مجلس خبرگان مجلسی است مرتبط با رهبری. رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات فراوانی داره. به یک معنا مطابق اصل 110 تا مورد براش نوشته شده که از هر کدامش اختیاراتش از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس میشه گفت بیشتره. چیزی نزدیک 80% امور کشور مطابق این قانون اساسی به رهبری برمیگرده. قانون اساسی مجلسی عالی به نام مجلس خبرگان پیشبینی کرده که نصب، عزل و نظارت بر رهبری به عهده اونه. بنابراین این مجلس خبرگان اگر قانونی انتخاب بشه نمایندگانش همیشه میتونه مهم باشه.
آقای کدیور، شما فکر میکنید انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری اهمیت بیشتری داره و اگر اهمیت بیشتری داره چرا؟
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این زمان، یعنی در این دوره، بین 77 سال تا 85 ساله که با توجه متوسط سن در ایران میشه گفت که ممکن است تصمیم گیری در مورد رهبر آینده به این دوره مجلس محول بشه. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دوره از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه. البته باید در نظر داشت که چند دوره اخیر و به طور کلی مجلس خبرگان به جای خبرگان ناظر به خبرگان منصوب تبدیل شده. خبرگان منصوب عملا مومی در دست رهبری هستن، تصمیم خارج از مجلس اتخاذ میشه و اونها در یک نشست نمایشی به اون تصمیمی که گرفته شده جامعه عمل خواهند پوشاند. امیدوارم که این دوره حداقل نمایندگان واقعی مردم بتونن وارد این مجلس عالی بشن.
آقای کدیور، اخیراً موضوعی که مطرح شده تشکیل شورایی برای رهبری ایران هست، موضوعی که محل مناقشه شده بین جناح‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی در ایران. اساساً شورایی شدن رهبری ایران تا چه حد امکان پذیر و قابل اجراست؟
در اصل 107 شورای رهبری پیشبینی شده بود در قانون اساسی 58. در بازنگری قانون اساسی در سال 68 شورای رهبری از اصل 107 حذف شد، اما در ذیل اصل 111 قانون اساسی شورای موقت رهبری هنوز وجود داره. زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، عیناً نوشتن خبرگان موظفن در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت، تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین اگر رهبر بعدی بلافاصله بعد از رهبر متوفا یا معزول یا برکنار شده انتخاب نشه، مملکت توسط همچو شورای اداره میشه. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی اینکه رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعت انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
برخی معتقدند که نقش رهبر ایران پررنگتر از قبل شده، به خصوص در مسائل کلان و تصمیم گیری درباره سیاست خارجی ایران، تحولات منطقه یا اونچه که در مذاکرات هسته‌ای رخ داد، و اعتقاد دارند که حرف رهبر ایران فصل الخطاب شده در تصمیم گیری های کلان کشور و به همین علت انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو در این دوره مهم ارزیابی میکنن. تحلیل شما در این باره چه است؟
من موافق اجرای قانون هستم. ببینید قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر میگرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر میگیره، رهبر. فرق این دوتا چیست؟ اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، خب اینها میباید وظایفشون رو بتوانند به شکل قانونی انجام بدن و در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگه قرار باشد هر تصمیمی را فرض بکنید رئیس جمهوری که مردم انتخابش کردن تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرن قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه. این شیوه نه شیوه دینیست، نه شیوه قانونی، نه شیوه است به مصلحت ملی، ولی متاسفانه وجود خارجی داره.
گفتگوی مهتاب وحیدی رو میشنیدید با محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی در آمریکا.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112
میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید. اونجا هم میتونید نظرتون رو بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، یا از طریق اینستاگرام رادیو فردا با ما در تماس باشید به آدرس instagram.com/radiofarda. اما همونطور که در ابتدای این ساعت گفتم، کارشناسی رو داریم روی خط تلفن با ما، حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی از آلمان، برای نگاهی به ابعاد گوناگون مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتی که امروز برای این مجلس در جریان هست در ایران. آقای شریعت‌مداری، پیش از هر چیز من میخواستم ازتون بپرسم که اهمیت مجلس خبرگان رهبری این دوره که پنجمین دوره باشه چقدر متفاوت هست با مجالس خبرگان قبلی؟ آیا اصلا متفاوت هست یا نه؟
بله، ببینید، این تفاوت به این علته که احتمال فوت یا از کار افتادگی آقای خامنه ای در طول 8 سالی که مجلس خبرگان جدید انتخاب خواهد شد و ادامه خواهد یافت به علت کبر سن ایشون و مرضی که دارند زیاد است، و طبق پیشبینی های پزشکی که شده وضع سلامت ایشون چندان قابل رضایت نیست. بنابراین این احتمال که همراه اون احتمال تعیین رهبر آینده در این دوره است، اهمیت ویژه‌ای به تعادلی که در مجلس خبرگان وجود خواهد داشت در هنگام تعیین رهبر جدید میده. البته این اهمیت نسبی است و در حدی که اصلاح طلبان و دولت اعتدال و طرفدارهای اونها میخوان بزرگ کنن نیست، برای اینکه مجلس خیلی بستگی داره که آقای خامنه ای کی فوت کنه و قبل از فوت چه تدارکاتی ایشون ببینه. اگر بنابر این باشد که ایشون یک قائم مقام رهبری انتخاب کنه،
چقدر این احتمال رو میدید آقای شریعت‌مداری؟ چقدر احتمال میدید که آقای خامنه ای احیاناً پیش از فوت قائم مقامی انتخاب کنه؟
بعد ببینید، همه اینا سناریوهای ممکنه، من احتمالی نمیدم، من دارم فقط سناریوها رو تصویر میکنم و بین اونها باید ارزیابی کردید که مجلس خبرگان اهمیتش کجاست. اگر بنا باشه که آقای خامنه‌ای به علت وخامتی که براش متصور هست که در صورت فوت و از کار افتادگیش در تعادل به هم خوردن ناگهانی تعادل قوا در جمهوری اسلامی و رقابت‌های شدید قدرت ایجاد خواهد کرد، ممکنه با وجودی که برای هر دیکتاتوری ناگوار است که در زمان حیات خودش شخصی را مجسم در مقابل خودش ببینه که بعد از او همه کار خواهد شد، ممکنه به این کار تن در بده. اگر این کار بشه، حمایت ایشون و سپاه و نیروهای امنیتی از این شخص ممکن است به شرطی که این جا بیفته و طول بکشه، این شخص رو جا بندازه و تغییر رهبر در ایران همراه با تلاطم کمتری بشه، و در این صورت تعادل موجود در مجلس خبرگان امری ثانوی خواهد بود. اگر این کار اتفاق نیفته، یعنی ایشون یا از کار بیفتند یا فوت کنند بدون اینکه قائم مقامی تعیین کرده باشند، اون وقت اهمیت نهاد رهبری و تشکیلاتی که ایشون داره در تعادل قوای موجود بسیار کم میشه. ما کمتر دفتری از رهبران یا مراجع تقلید داریم که بعد از فوت خودشون اهمیت گذشته رو حفظ کرده باشند. در این صورت معمولا در فوت آقای خمینی هم نشان داده شد که سناریوی رهبر آینده نه در داخل مجلس خبرگان، در بیرون مجلس خبرگان به وسیله قوای فعال اجتماعی موجود تنظیم میشه در رقابت اونها شکل میگیره. اگر به مصالحه ای برسند خارج از مجلس خبرگان میرسند و مجلس خبرگان محل تنفیذ و تشریفات اداری اون میشه.
خب.
و اگر تنها موردی که مجلس خبرگان ممکنه مهم باشه اینه که این نیروهای اجتماعی که سناریو رو مینویسند به توافق نرسند و دعوا به داخل مجلس خبرگان برسه. در اون صورت است که بودن یک فراکسیون قوی در مجلس خبرگان میتواند بعضی از سناریوها رو حذف کنه و بعضی ها رو تقدم بده. فقط در این صورت که مجلس خبرگان مهم خواهد بود. در بخش بعدی خواهم گفت که این قوای اجتماعی کیه و چگونه عمل میکنه و چگونه این سناریو رو مینویسه. به اساس اون که به سوال شما مربوطه، مجلس خبرگان با وجود این که این بار اهمیت بسیار بیشتری از دفعات گذشته داره، ولی در کل در نظام سیاسی جمهوری اسلامی این اهمیت به اون اندازه‌ای که دربارش مبالغه میشه نیست.
خب به این ترتیب با اوصافی که الان شما فرمودید، چرا فکر میکنید که تعداد زیادی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شدن و در ادامش مثلا امروز آیت الله محمد یزدی وقتی پای صندوق رای رفتن که خودشون هم نامزد مجلس خبرگان هستن گفتن که یه عده‌ای رو به خاطر گفتن که یه عده‌ای به فکر خوشگذرانی بودند و اینکه در ضمن گفتن جای جوانگرایی، جناح‌بازی و سیاسی کاری نیست و هر فردی نباید عضو این مجلس بشه. خب با توجه به این چیزی که الان شما گفتید، یعنی مجلس خبرگان نقشش نسبتاً کمرنگ هستش، یعنی فقط یک جا هستش که پررنگ میشه و اون هم اینه که دعواهای بیرونی به جایی نرسه، چرا این همه رد صلاحیت؟
بله ببینید، مسئله اینه که یک عملکرد دیگری مجلس خبرگان می توانست در جمهوری اسلامی داشته باشه و به خصوص در موقع ضعف و از کار افتادگی یک رهبر می تواند داشته باشد و اون نظارت بر رهبری و عزل رهبری در صورت از کار افتادگی. آقای خامنه ای چون فکر میکنه و نیروهای هوادارش چون فکر میکنن که احتمال این که ایشون فرسوده بشه و مدتی در حالتی که نتواند به وظایف خودش کامل عمل کنه، مثل آقای خمینی که از سال 66 به بعد در حقیقت سکته قلبی که کرده بودند ایشون رو ناکارآمد کرد و یک سال قبل از فوتشون به قدری ناکارآمد بودند که عملا دفتر ایشون رو آقای احمد خمینی اداره میکرد و ایشون هیچ کاره بودند. در چنین حالتی اگر مجلس خبرگان عناصری درش انتخاب میشد که از دید این اصولگرایان و آقای خامنه ای ناباب بود و اون موقع ساز ناموافقی میزدن که ایشون ناکارآمد باید کنار بره، یا اینکه باید بر اعمال ایشون در قبل و بعد از این قضیه نظارت بشه، خب حالت دیگه پیدا میکرد. شما ببینید همین جمهوری اسلامی با همه این تضییقات، با همه این نظام ناکارآمد سیاسی و تبعیضات که در قانون اساسی هست، اگر به مر قانون در مورد مجلس خبرگان عمل میشد و مجلس خبرگان بر وظایف و اختیارات رهبری نظارت میکرد، امروز رهبر شخصی با وجود اختیارات فراوان به هر صورت شخصی محدود بود که در همه کارها نمیتونست دخالت بکنه و اصولا رهبر با اون که امروز بود فرق میکرد. بنابراین برای اینکه جلوی چنین احتمالی گرفته بشه، عناصر از قول خودشون ناباب رو حذف کردن که در آینده مواجه با یک چنین مزاحمتی نشند.
بسیار خب، آقای شریعت مداری روی خط تلفن با ما باشید. با هم چند تا از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم و دوباره برمیگردیم به شما.
من یک ایرانی هستم و در انتخابات شرکت میکنم. از همه ایرانی ها دعوت میکنم تو انتخابات شرکت کنم و به میانه روها رأی بدن و وقتی که من تندرو نیستم هستم، حرف تندرو رو گوش نمیکنم، چه تندروهای خارجی چه تندروهای داخلی، کسایی که مردم رو به آشوب خیابونی دعوت میکنن اینا تندرو هستن و ما نمیخوایم اینجوری تغییر بدیم. اصلاحات آرامی ما میخوایم، آرام باشه اصلاحات و مبارزه به روش گاندی، نه به روشی که چون دود این تظاهرات ها و راه بمایی ها و مشکلاتی که پیش میاد، ناامنی ها به چشم همه ما ایرانی ها میره. ما روش آرومی ها میخواییم و با روش آروم مبارزه میکنیم و رأی میدیم.
من هنوز رأی ندادم، ولی کن به چندین جایی که مراجعه کردم و با مردم صحبت کردم، اغلب مردم که اومدن رأی بدن فقط به این علت که به تندروها اجازه مانور ندن.
رفتم رأی دادم، شلوغم بود، خوبم بود.
صحبت من با کسایی هست که میگن در انتخابات شرکت نکنیم، سوال من از ایشون اینه که چه راهکاری ارائه میدن اگر در انتخابات شرکت نکنیم و دستاوردشون چی هست؟ اگر فرض کنیم مردم در انتخابات شرکت نکردن، تمام دنیا هم فهمیدن که مردم این رژیم رو قبول ندارن، آیا آقای خامنه‌ای میگه ببخشید من معذرت میخوام، شما حکومت رو تحویل بگیرین، یا اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ حالا فرض هم که کل دنیا فهمیدن که ما دموکراسی نداریم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اما حداقل دستاوردی که رأی دادن داره اینه که اجازه ندیم افرادی که دنبال منافع شخصی خودشون هستن، دنبال تاراج اموال ایران هستن، اونا رو به مجلس راه ندیم.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب باز هم برمیگردیم به تحلیلگر سیاسیمون حسن شریعت‌مداری که از آلمان روی خط تلفن با ماست و درباره ابعاد مختلف مجلس خبرگان رهبری و تأثیر این مجلس بر تصمیم گیری های مهم کشور صحبت میکنیم. آقای شریعت‌مداری، این نکته رو هم من میخواستم که شما بفرمایید، شما اشاره کردید، میخواستم که اگر ممکنه مفصلتر بگید که چه سازوکارهایی و چه کنش واکنش هایی بیرون از مجلس خبرگان و بین چه نیروهایی ممکنه اتفاق بیفته که نتیجهش روی مجلس خبرگان رهبری و تصمیمشون احیانا برای تعیین رهبر آینده تأثیر گذاره.
وقتی به این نکته توجه کنیم که رهبر جمهوری اسلامی شخصی است که سنتاً با وجود اینکه وظایف و اختیاراتش محدود شده، یعنی با وجود وظایف و اختیارات گسترده‌ای که داره معدود شده، یعنی 1, 2, 3, 4 نوشته شده و بنابراین محدوده، چون هر چیزی که محدوده محدودم هست، ولی خارج از این وظایف و اختیارات و ولایت مطلقه فقیه را از آن خودش کرده عملا و در هر حوزه‌ای سعی کرده حرف اول و آخر رو بزنه، هرچند همیشه موفق نبوده برای اینکه نیروهای دیگری در جامعه سر برآوردن که جلوی این یک تازی رو به خاطر منافع خودشون گرفتن، مثلا مثل روحانیت که از اول بوده یا سپاه یا دولت که هر کدام منافع خودشون رو تعقیب میکنن و نمیذارن که ایشون اونطوری که میخواد مثل یک مستبد واقعی حکومت کنه، ولی اختیارات فراوانی داره. خب تعیین بعدی یک چنین شخص مادام العمری در سرنوشت همه نیروهای اجتماعی و سیاسی اثر میگذاره و بنابراین به شدت اونها رو نگران آینده و فعال میکنه. منتها اغلب اونها دستشون کوتاه از تاثیرگذاری یا تاثیرگذاریشون محدوده. مهمترین اونها میتوانند در نوشتن این سناریو و اجرای اون موفق بشن، یعنی علاوه بر اینکه سناریویی رو بخوام پیش ببرن در اجراش هم موفق بشن. تا اونجایی که ما این نیروها رو رصد میکنیم، مهمترین اونها نهاد رهبری است، دولت، روحانیت بر سر کار و سپاه. نهاد رهبری فقط تا موقعی که رهبر حیات داره یا فعال مشغول کاره اهمیت خواهد داشت و اهمیت نسبیشو در صورت از کار افتادگی رهبر از دست میده. ظاهرا همه کاره میشه ولی همه میفهمن دیگه رهبر از کار افتاده و این دفتر به زودی باید میدان رو خالی کنه، بهش اهمیت کافی نمیدن و در صورت فوت رهبر هم به کلی اهمیت رو از دست میده. دولت بستگی داره که آقای روحانی و دولت موجود در موقعی که این سناریو نوشته میشه چقدر موفق باشه. موفقیت کنونیش اگر ادامه پیدا کنه که احتمالش با وجود بحران‌های مالی و بحران‌های اقتصادی در ایران اگر طولانی بشه کمه، نیروی بزرگی خواهد بود و آقای روحانی ممکنه که در مقام رهبر آینده‌ام خودش رو ببینه و بخواد معرفی کنه و سناریو رو دوستان ایشون بنویسن و به این دلیل هم برای نیروهای اعتدال و اصلاح طلب مجلس خبرگان بسیار مهم بود که بتوانن این سناریو رو در اون حالت پیش ببرن. ولی اگر دولت در اون موقع دولت ناکام و ضعیفی باشه، نیروهایی که میمانند روحانیت و سرکار و سپاه، و نه تنها چالش اونها برای رهبر تعیین رهبر آینده است، بلکه چالش بزرگتری دارند. روحانیت تا حالا نیروی اول کشور بوده و سپاه پشت در ایستاده بوده و دانه دانه و خاکریز به خاکریز جلو می آمده و سعی می کرده که قدرتی را که روحانیت در سطح بالای مملکت از آن خودش داشت از آن خودش بکنه. بنابراین دعوای بعدی این است که بین اینها باید تعیین بشه که آیا همچنان قدرت اول روحانیت باقی خواهد ماند یا قدرت اول سپاهی خواهد بود که یک رهبر روحانی رو به پیش خواهد انداخت و روحانیت باید از سپاه بعد از این تبعیت کنه. این دعوا ممکنه که به یک سازش نرسه، ممکن هم هست با هم بسازند، برای اینکه روحانیت یک سازمان پر تجربه سنتی است و میداند که نباید وارد یک دعوایی بشه که بردی در اون نیست، و اگر بسازند رهبر رو خارج از مجلس قبلگان تعیین کنند که مورد توافق هر دوشون باشه، دولت رو وادار کنند که عملا سکوت کنه در مقابل اون و اون رو در مجلس خبرگان جا بندازن. به هر صورت این نیروهای اجتماعی هستند که تعیین کننده سرنوشت بزرگترین حادثه سیاسی سرنوشت آینده مملکت هستند و در مقابل اون نه بی تفاوت هستند، نه ساکت هستند و نه بی نقش هستند. مجلس خبرگان وسیله است که در حالت معمولی این رو تنفیذ میکنه، در یه حالتی ممکنه بازی اینها رو به هم بزنه و اون حالتی است که من در سوال قبلی براتون شرح دادم. اینجا مهمه، اگر در چنین موقعیتی دولت قوی و موفق و محبوبی باشه، آقای روحانی شانس این که از طرف رفسنجانی و دیگران به سمت رهبری برکشیده بشن وجود داره و به این علت مجلس خبرگان در این حالت مجلس مهم میخواهد بود.
پس شما در واقع شانس رو حتی تا حدودی برای حسن روحانی برای کسب مقام رهبری قائل هستید کم و بیش. خب حالا که صحبت حسن
من فکر میکنم فقط شانس نیست، این تمایل از طرف خود ایشون هم اینجا و اونجا ابراز شده و آقای رفسنجانی هم جایی گفته که ایشون از بقیه برای این سمت لایق‌تر، بنابراین پشتیبانهایی هم داره، به خصوص در غیاب حسن خمینی که ابتدا میخواستند اصلاح طلبها، اعتدالیون و بقیه از مشروعیت خانوادگی ایشون که در ایران خب یک سنت تاریخی است استفاده کنند و در مقابل طایفه خامنه‌ای قرار بدن، چون موفق نشدن در این مرحله، آقای روحانی انتخابش راحت‌تر و میسرتر خواهد.
بسیار خب، حسن خمینی رو همینجا نگه داریم، منتها چون اشاره شد به حسن روحانی، ما حسن روحانی خب مثل بقیه افراد و سرشناسان کشور به عنوان رئیس جمهور رفته و امروز رأی داده و صحبت‌هایی رو مطرح کرده. من الان یه بخشی از این صحبت‌ها رو پخش می‌کنم و بعد دوباره برمیگردیم به ماجرای حسن خمینی.
دولت آراء مردم را امانت بزرگ می‌داند و برای حراست از این امانت همه توان خودش رو به کار می‌گیره. من به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دم که دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و همچنین نظار هیئت‌های نظارت، شورای محترم